أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امر ششم که از فروعی بود در این مسئله امام متعرض شده بودند، این بود که لو قتله او قتلها الحد فلا ضمانه، اگر چنانچه در ضمن اجراء جلد صد ضرب شلاق میخوان بزنند، در ضمن اجراء حد اون محدود بمیرد. حالا یه جهتی پیدا کرد، در اثر ضعف بنیه بود، شوکه شد، هرچه منتهی به مرگ شد. لو قتله او قتلها، مرد باشه یا زن، الحد، در ضمن اجراء حد بمیره، امام فرمود فلا ضمانه، کسی ضامن دیه او نیست. این یکی از جاهایی است که اون طرف خونش هدره. دیروز عرض کردیم این مطلب رو، ولی روایاتش رو نخوندیم. این مسئله رو در کتاب قصاص فقها عنوان میکنن، در کتاب قصاص جاش اونجاست و اونجا مطرحه. حالا به مناسبت امام اینجا اشاره کردن، ما هم روایاتشو میخونیم که آیون چون دیروز بعضی براشون قبولش مشکل بود که مثلا کسی بمیره در زیر حد و زمانی نباشد. ادله‌ای که دلالت بر این مسئله داره چند تا روایت هست که روایت صحیح هم هست. یکی صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل قتله الحد اول قصاص، هر مردی را که حد او را بکشد، صد ضرب شلاق موجب مرگ شد، قتله الحد اول قصاص. سامری کن، مراد از قصاص اینجا قصاص نفس نیست، قصاص طرفه. مثلا کسی فرض بفرمایی که دست کسی رو قطع کرده، اون طرف میگه من قصاص میخوام بکنم، میخوان دست این طرف رو قطع بکنن قصاصن، هدفی نیست که او رو بکشند، میخوان قصاص عضو بکنن، دستشو قطع کنن، پاشو قطع کنن، چشمشو کور کنن، هرچه بالاخره قصاص عضو، قصاص طرف. در ضمن اینکه میخوان او رو قصاص بکنن، قصاص عضو، میمیره، موجب مرگش میشه. امام فرمود ایما رجل قتله الحد اول قصاص فلا دیت له، دیه ندارد. یعنی اون کسی که مجری حده یا مجری قصاص هست ضامن نیست، نباید دیهی بده یا قصاص بشه. روایت عرض کنم که روایت نوح از باب 24 از ابواب قصاص النفس، روایت نوح باب 24، این یک صحیحه. باز یکی صحیحه ابی العباس، روایت دیگر اونم صحیح است. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عمن اقیم علیه الحد، میگه از امام سوال کردم از کسی که اقیم علیه الحد، حد بر او اقامه میشود. در وسائل همین عبارت رو داره، منتها در تهذیب یه جمله یه کلمه اینجا اضافه دارد، فمات سألته امن اقیم علیه الحد فمات. اگر لفظ فمات هم نبود عبارت معلوم بود که مراد این است که بالاخره زیر حد مرده، در حالی که داشتن اقیم علیه الحد چون سوال این است که آیا دیه دارد، قصاص دارد، چیزی دارد، ضامن هست یا نه، پس معلومه مرده. اما اینجا در روایت تصریح شده سألته امن اقیم علیه الحد فمات ایقاد من، آیا قصاص برای خاطر او گرفته میشه، او توعد دادیتو یا دیش باید داده بشه، چون هدفی نبود که او رو بکشند، حد میخواستن برش جاری کنن، 80 ضرب شلاق یا 100 ضرب شلاق، منتها فمات ایقاد من او توعد دادیتو، قال لا. امام فرمود خیر، نه قصاص دارد نه دیه دارد، الا ان یزاد علی القبد، مگر اینکه اون مجری زیاده روی کرده باشد. 100 ضرب شلاق بنا بوده بزنه 120 زده، بعد از اینکه اضافه کرده این مرده. اگر در اون اضافه که این انجام داد موجب مرگ شد، بله ضامن است، عمدن کرده، قصاص دارد. اگر چنانچه یه شبهه‌ای براش بوده اضافه کرده، گن دیه باید بده. پس الا اینکه یزاد علی القبر، اضافه بشه. در یه روایتی دیگر دارد که امیرالمؤمنین حکم به شلاق داده بودن، ظاهرا 80 ضرب شلاق شرب خم بوده، قنبر مجری حکم بود، 3 تا از طرف خودش اضافه زده بود، 3 تا شلاق، مثلا 80 تا رو 83 تا زده بود. حالا دیده بود مثلا یه آدم جسوریست، یه آدم جری هست در جنایتی که کرده، این برای اینکه خوب ادبش کرده باشه 3 تا اضافه کرده بود. بعد امیرالمومنین علیه السلام متوجه شده بودن، دستور داده بودن اون 3 تا رو قصاص بکنن، یعنی اون محدود 3 تا ضرب شلاق به قنبر قصاصن میزنه که چرا اضافه شد. یه وقت در اوائل انقلاب بود، شاید سال 61-62 بود، در بوشهر ظاهرن یک شخصی که دعا نویس بوده و خانم ها بهش مراجعه می کردن به عنوان این که دعا بده و نمیدونم اینها حامله بشن چه بکنن، خیلی روابط نامشروع زیادی با خانمها، خانمهای از خانوادهای محترم، شوهردار. بالاخره معلوم شده بود و دادگاه محاکمه کرده بودن، زنا و دخول و اینها ثابت نشده بود، ولی خب روابط نامشروع مسلم بوده، خانمها رو برهنه می کرده، دست به بدنشون می گذاشته. حاکم ظاهرن حکم داده بود به 99 ضرب شلاق. خب پاسدارها و اینا بودن که مجری حکم بودن، وقتی برده بودن برای اجرا که حکم چقدره، 99 ضرب شلاق، بعضیاشون اومده بودن به حاکم گفته بودن که این جثه اینقدر که 99 ضرب شلاق بخوره نداره، چیکار بکنم، یک ممکنه بمیره. حاکم گفته بود خب حالا هرچه میخوره بزنیم، هرچه میخوره بزنید، یعنی حالا 99 تا نه، حالا ببینید 50 تا، ببینید چقدر ظرفیت داره، هرچه میخوره بزنید. این واسطه ها رفته بودن به اون مجری ها گفته بودن که حاکم دستور دادن که هرچه میخوره بزنید. حالا اول حکم 99 ضربه بود دیگه، اینا نگفته بودن که رفتی گفتیم این طاقت نداره گفتن هرچه میخوره، گفته بودن که حکم عوض شد، 99 ضربه بود، الان دستور این است که تا اونجایی که میخوره بزنید. اینا هم شروع کرده بودن زدن 180 تا 200 ضربه، چقدر بالاخره مرده بود. بنده خدا زیر حد در اثر زیادی حد که زده بودن فوت کرده بود. حالا بعد بالاخره سر و صدای زیادی شد اومد. یه وقت ممکنه اینجور بشه. قاضی میگه هرچه میخورد بزنید. امام فرماد که دیه ندارد، قصاص نداره، الا ان یزاد، مگر اینکه اضافه کرده باشن. اگر زیاد روی شد و اون زیاد روی علت مرگ شد، اون هم ممکنه قصاص بگیم هم ممکنه دیه بگیم. این هم یک روایت، روایت هفته از همون باب 24 از ابواب قصاص النفس. روایت سوم، روایت ابی صباح کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، حدیثش مفصله. در ذیل حدیث اینجور دارد: قال سألته، میگه از امام سوال کردم، عن رجل قتله القصاص لهودیا، کسی که قصاص او رو کشته. عرض کردی مراد قصاص طرفه. فرض کنید چشم کسی رو کور کرده، اینا زدن چشمش رو کور کنن، باعث مرگش شد. دندان کسی شکسته بود، دست کسی، پای کسی، میخوان قصاص بکنن. در اجراء قصاص عضو اون طرف مرد. سألته عن رجل قتله القصاص لهودیا، سؤاله آیا دیه داره؟ فقال، امام فرمود لوکان ذالک لم یقتص احد من احد. لوکان ذالک، اگر بگیم دیه داره، کسی که دارد حکم الهی رو اجرا میکنه، موجب نقص عضوی، عیبی، چیزی بشه بگیم دیه دارد، لوکان ذالک لم یقتص احد من احد، دیگه هیچ کس حاضر نیست قصاص بکن. به جهت میدونه در ضمن این قصاص احتمال میداد که اون طرف یه عیبی درش ایجاد بشه، نقصی، بمیرد، دیگه هیچ کس حاضر نیست قصاص بکنه. امام توجه میدن که لو کان ذالک، اگر میگفتیم دیه دارد، لم یقتص احد من احد. و قال، وقت در ذیل شمام ای رو فرمود، من قتله الحد فلا دیت له. به طور کلی هر کس که حد موجب قتل شد، دیه برای اون مجری حد نیست. من قتله الحد فلا دیت له. این روایت هم روایت اول از همون باب 24. بنابراین روایات متعدد در این باب داریم، فتوا بر طبقش هست. امام هم اینجا فرمودن که در ضمن اینکه مسئله اجراء حد و کیفیت حد رو مطرح می‌کردن، به مناسبت این فرع هم ذکر کردن که لو قتله او قتله الحد فلا ضمانه، کسی ضامن نیست. خب مضافاً بر این که اجراء حکم اجراء یک تکلیف الهی است، وظیفه است که لا تأخیر فی، لا نظر ساعه فی، نباید یک ساعت مهلت درش باشه، تأخیر نشه، تعطیل نشه. تعطیل حد به منزله دشمنی با خدا، جنگ با خداست، این تأکیدات توش اومده. اون وقت با این همه یک تکلیف الهی الزامی بگیم اگر منتهی شد به نقصی یا عیبی، موجب زمان باشد، منافات با هم پیدا میکنند. رضا روایات هم همینجور، فتاوام همینه که کسی ضامن نیست. این ببینید، اگر یه وقت مریضه یا احتمال اونجور میدیم که مثلا در اثر ضعف جسته، چه مثل همون قضیه زقس پیش میاد که اونجا تأخیر میاندازن تا بهبودی، تا وضع حالش خوب بشه. اگرم مصلحت در تعجیله، به همون کیفیت زغز که گفتیم انجام میشه. اما وقتی به حسب ظاهر سلامت داره، ایرادی هم نیست، اجرا میکنن و رو منتهی به مرگ میشه. نه نه خیر، بیت المال هم نیست. عرض کنم که بیت المال یه موارد خاصی هست. مسئله پنج، بله بله یادم نبود اصلا، فراموش کردم، خیلی عذر میخوام، حالا جبران میکنیم انشاءالله. مسئله پنج، ینبغی للحاکم اذا اراد اجراء الحد ان یعلم الناس لیجتمعوا علی حضوره. ینبغی تعبیر امام اینه که سزاوار است، یعنی مستحبه، وقتی حاکم قصد دارد که اجراء حد بکند، چه رجم چه جلد، مستحب است که اعلام بکنه، به مردم اعلام بکنه که مثلا در فلان روز فلان ساعت حد اجرا میشه، فلانی شلاق میخوره یا رجم میشه، لیجتمع او علی حضوره، تا مردم اجتماع کنه. این یک مستحب. ینبغی للحاکم اذا اراد اجراء الحد ان یعلم الناس، پس اعلام مستحب. بل ینبغی، بلکه یه مستحب دیگه هم هست، بل ینبغی ان یامرهم بالخروج، نه تنها اعلام، بلکه حاکم دستور بده، امر کند مردم را به حضور و اجتماع برای موقع حد. پس دو تکلیف استحبابی اینجا امام ذکر میکنه. مرحوم محقق در شرایع همون اولی رو ایشون هم تعبیر میکند ینبغی، سزاوار است که وقتی اراده دارد حاکم اجراء حدی را، ان یعلم الناس، مردم رو خبر کنه، آگاه بکنه. مرحوم صاحب جواهر پشت سر او فرماد بل ینبغی ان یامرهم. همین مطلب دوم که امام آوردن، محقق نگفته، صاحب جواهر اضافه کرده. در حقیقت دو تا امر، دو تا مستحب، دو تا وظیفه هست اینجا، یکی اعلام و یکی هم اینکه حاکم بخواد از مردم، نه تنها بگن فلان وقت یه همچه حدی اجرا میشه، بلکه دستور بدن، بخوان، امر کنن مردم را برای حضور در موقع اجراء حد. دلیل مسئله عرض کنم که فعل امیرالمؤمنین و تأثیر به اون حضرت. در روایات متعدد ما داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام موقعی که یه قضیه پیش می آمد، یا با شهادت یا با اقرار ثابت می شد حد، حضرت دستور می داد اعلام بکنه، بلکه امر می کرد. هر دو جهت در فعل امیرالمؤمنین هست، لذا دو جهت رو استفاده کردن. روایات اینجا متعدد است، یکی دو تاشو نقل می کنیم. عرض کنم که یکی خبر میثم ابن صالح عن ابی ان امرأة اقرت عند امیر المؤمنین علیه السلام بالزنا، یک زنی پیش امیر المؤمنین اقرار به زنا کرد، 4 مرات، 4 مرتبه اقرار، فامر قنبر، امیر المؤمنین به قنبر دستور دادن، فنادا به ناز فجتمع او، قنبر اعلام کرد. اون وقت خب می رفتن تو جمعیت فریاد می زدن با صدای بلند در محل اجتماع مردم، در کوچه بازار اعلام می کردن که مردم اجتماع بکنن. فامر قنبرن فنادا به ناز فجتمع او، و قام امیر المؤمنین، خب وقتی مردم جمع شدن حضرت بلند شد، فحمد الله و اثنا علیه، خطبه خوندن، حمد الهی، ثنای پروردگار، ثم قال ایها الناس ان امامکم خارج بهذه المرأه الى هذا الزهر، امام شما این زن رو بیرون میبرد به پشت کوفه، لیقیم علیها الحد ان شاء الله، برای اینکه حد برش جاری کنی. بعد یه دستور دیگه دارد که حالا بعد میرسیم. فاعظم علیکم امیر المؤمنین، حضرت بر شما لازم میکنه که لما خرجتم، وقتی آمدید بیرون برای اجراء حد، و انتم متنکرون، در حال ناشناس بیاد، کسی رو نشناسه، سر و صورتشون رو بپیچن، و انتم متنکرون و معکم احجارکم، سنگادونم همراهتون بیارید که بخواید اجراء حد بکنی، و معکم احجارکم لا یتعرف احد منکم الا احد، هیچ کس خودشو به دیگری معرفی نکنه، سر و صورتها رو بپوشونن، کسی هم به کسی خودشو نگه، من کیم، نشناسونه خودشو، به طور ناشناس همه بیاید اجتماع کنید، سنگ ها هم همراهتون بیارید، میخوایم حد جاری کنید. خب این یک روایت که اعلامه، دستور میده، قنبر مردم رو خبر میکنه، خود حضرت بلند میشه، خطبه میخواند و امر میکنه که فردا بیاد، به این کیفیت هم بیاد. این یک روایت. روایت اول از باب 31 از ابواب مقدمات الحدود. روایت دیگر مرفوعه احمد ابن محمد ابن خالد، ان امیر المؤمنین علیه السلام اتاه رجل بالکوفه فقال یا امیر المؤمنین انی زنیت فطهرنی، اومد اقرار کرد من زنا کردم، مرا پاک کنید، و ذکر انه اقر اربع مرات، حالا تو روایتش داره که 4 مرتبه اقرار کرد، الا ان قال، شاهد حرف ما اینجاست، ثم نادا فی الناس امیر المؤمنین، ندا کردن در بین مردم، یا معشر المسلمین اخرجو، برید بیرون، یا معشر المسلمین اخرجو لیقام علی هذا الرجل الحد. این که دو تا استحباب استفاده کردن، یکی فرمود مسین بقی ازا اراده ان یقیم الحد ان یعلم الناس، اعلام بکنن، خبر بدن، آگاه کنن مردم رو از یه همچه قضیه ای. بعد فرمود بلکه سزاوار است امر کنه، از اینجا استفاده میشه، امیرالمؤمنین ثم نادا فی الناس یا معشر المسلمین اخرجوا لیقام علی هذا الرجل الحد ولا یعرفن احدکم صاحبه، باز دستور میده ناشناس بیاد، کسی خودشو به رفیقش معرفی نکنه، همدیگه رو نشناسه. این حالو بعد میگه. اینم روایت سوم از همون باب 31 هست. عرض کنم که یک روایت دیگه هم باز در همین باب، روایت آخریست، امام صادق علیه السلام از زمان عیسی ابن مریم نقل میکنن، فرمود قال امام صادق، فرمود ان رجلا جاء الى عیسی ابن مریم فقال یا روح الله انی زنیت فطهرنی، فامر عیسی علیه السلام ان ینادی فی الناس، پس معلوم شد اون وقت هم همین جور بوده، هم حکم رجم بوده هم این جهت رو رعایت میکردن. فامر عیسی علیه السلام ان ینادی فی الناس الا یبقا احد الا خرج، کسی تو خونه نمونه، همه مردم بیان بیرون حاضر بشن، لتطهیر فلان. فلما اجتمع الناس، وقتی مردم جمع شدن، حالا بقیه حدیث. پس باز حضرت عیسی هم امام صادق نقل میکنن، این نقل امام صادق از باب بیان حکمه، یعنی الان هم حکم الهی همینه. روایت آخری همین باب 31 هست. خب ما هستیم و این فعل امیرالمؤمنین، ازش استحباب میفهمیم یا وجوب؟ بعضی ها میگن ظهور در وجوب داره. درست امام فرماد یستحب و ینبغی، مرحوم محقق فرماد ینبغی این که اعلام بکنن. دلیل شما چیه؟ دلیل همین فعل امیرالمؤمنین، تأسیه به امیرالمؤمنین. بعضی میگن که از همین که امیرالمؤمنین مکرر اتفاق افتاده و هم اعلان کرده و هم دستور خروج داده، از این میفهمیم که یک تکلیف وجوبی را حضرت اقامه میکرده، نه یه امر استحبابی رو. و الا ممکن بود یه جام مثلا امیرالمؤمنین همینقدر که اقرار کرد چهار تا رو جمع کند حد بزنن. این که به قنبر میگه برو فناد فناس، یا خود حضرت یا معشر المسلمین اخرجو، این کشف از این میکند که بالاخره یک تکلیف الزامی است. این یه جهت که از خود تکرار، حالا یه دفعه انجام شده بود یا دو دفعه، گفتیم فعل از فعلم وجهش معلوم نیست، لعل مستحب باشه، اما از تکرار و این که حضرت مقید به این امر بودن، بعضی استظهار وجوب میکنن. مضافاً بر این که در مسئله بعد، حالا میرسیم که حالا اینجا اعلام میکنن که مردم حاضر بشن، آیا برای مردم واجب حاضر بشن یا نه؟ حالا شنیدن به گوششون خورد الان میخوان کسی اعدام بکنن، رجم بکنن، واجب برن یا واجب نیست؟ اونجا را اگر قائل به وجوب شدیم، ولیشهد امره، ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین، ولیشهد امر قائل، یعنی یجب حضور مردم. خب اگر اونجا رو بعد میرسیم که آیا اونجا ازش استفادهی وجوب میکنیم یا نه، اگر تو اون مسئله وا گفتیم واجب از حضور مردم، خب اعلام مقدمه واجبه، مردم از کجا خبر دارن؟ وقتی مردم خبر ندارن از کجا میتونن تکلیف وجوب و عمل کنن؟ میگیم نه اونجا واجبه، واجب حضور. اگر گفتیم حضور واجب است، پس مقدمش هم باید واجب باشه، مقدمش هم اعلامه. پس وظیفه حاکم اینه که واجب است اعلام بکنه تا مردم به تکلیفشون عمل کنن، حضور پیدا کنن. بالاخره این شبهه هست که بعضی قائل شدن به استحباب، امام فرمود ینبغی، هر دوشو، هم اعلام رو هم دستور رو فرمود سزاواره. مرحوم محقق صاحب جواهر اونام ینبغی تعبیر میکنن، اما بعضی ها میگن واجب. شبهه وجوب هست، چون شبهه وجوب هست هم از جهت این که فعل امیرالمؤمنین و تکرار کاشف از وجوب است، یه تکلیف الزامی است، و هم اگر اونجا قائل به وجوب شدیم، وجوب حضور، مقدمش اعلامه، باید اعلام بکنن تا اونا اطلاع پیدا کنن بیان. از این جهت مناسب هست بگیم اهوت بله لعقوا اعلام است، نه تنها بگیم ینبقی یا احتیاط لزومی، یا بگیم اقوا وجوبه، واجب است اعلام. از اون طرف حالا حضورم بعد میگیم مرفوعه بود، اما بالاخره متعدد روایات متعدد است، از مجموعش بعضیش هم روایتش صحیح است، از مجموعش استفاده میکنه که بالاخره مثل طهارت تواتر معنوی پیدا کرده. این مطلب عرض کنم که بالاخره بنابراین اینجا باید بگیم اقوا یا لااقل احتیاط لازم این است که حاکم وقتی میخواد اجرا حد بکنه اعلام بکنه و مقدمه برای حضور مرد.
این
ببینید این که ما میگیم واجب است اعلام یا مستحبم هست، در مستحبش هم همینه، این در جایی است که اطلاع مردم متوقف بر این باشد، واجب نفسی که نیست که. اگر مردم خودشون خبردار هستن، به قول شما افراد تو دادگاه بودن، تو حضور داشتن و میدونن الان فردا میخوان اعدام بکنن، اعلام دیگه نمیخواد، مردم خبردار هستن. این که میگیم مستحب است اعلام یا میگیم واجب است اعلام، برای حضور مردم، واجب نفسی نیست، برای حضور اگر مردم اطلاع دارن از خودشون هستن، در محکمه جمع بودند و بعدم که محکمه، حالا اگر محکمه اینجوری داشتیم که همون وقت که حکم صادر میشد میبردن برای اجرا، اینجا دیگه اعلام واجب نیست. خب این یک مسئله. بعدش امام فرماد تعبیرشون اینه والاهوت حضور طائفه من المؤمنین، این دوتا را استحباب فرمود، اعلام و امر به حضور. خب مردم حالا چه تکلیفی دارن؟ اعلام شد از طرف حاکم، دستور خروج و دستور اجتماع هم داده شد، مردم چه وظیفه‌ای دارن؟ بعد از اطلاع امام فرمود والاهوت احتیاط لازمه، احتیاط وجوبی، والاهوت حضور و طائفه من المؤمنین. اهوت اهوت وجوبی این هست که جمعی طایفه ای از مؤمنین برای اجراء حد حاضر بشه. در مسئله مرحوم شرایع، صاحب شرایع محقق، ایشون هم فرمود و یستحب و ان یحضر اقامت الحد طائفتون و قیل یجب. امام دیگه خودشون احتیاط واجب کردن، اما در مسئله دو قوله، یه قول این است که مستحب، همینجور که اینجا اعلام مستحبه، حضور جماعتی طائفه‌ای از مؤمنین هم مستحب، به استحباب عمل میکنن اگر اومدن جمع شدن شاهد و ناظر. و قیل یجب، چرا؟ تمسکن بالآیه. اصل در این که مستحب به حضور یا واجبه همون آیه است که از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده، بعد که بیان وظیفه رو میکند که زانی و زانیه رو صد ضرب شلاق بزنید، در زیل آیم فرماد ولیشهد عذابه هما طائفت من المؤمنین. امر ظهور در وجوب دارد. بعضیا به اعتبار همین ظاهر آیه که امر است و ظهور در وجوب داره میگن واجب است. چیا قائل هستن؟ مرحوم ابن ادریس، مرحوم محقق در شرایع اینجا میگه یستحب بو، ولی در مختصر و نافع ایشون قائل به وجوب شده و جماعتی از بزرگان ناقائل به وجوبن عملا به ظاهر الآیه. در مقابل بعضی قائل به استحباب هستن مثل خود محقق در شرایع، ایشون قائل است به اینکه مستحبه. عرض کنم که و باز همچنین نقل میکنن از مرحوم شیخ، مرحوم شیخ در همه کتبشون، در هم در مبسوط هم در نهایه در کتاباشون و جماعتی اینا قائل هستن به استحباب. مرحوم شیخ در نهایه در خلاف عبارتشون اینه که منشأ این که از ظهور آیه که وجوب است در دست برداشتن همین عبارت مرحوم شیخه. در خلاف مرحوم شیخ در حدود مسئله 11 فرماد یستحب ان یحضر عند اقامت الحد على الزانی، تعبیر به مستحبه، یستحب ان یحضر عند اقامت الحد على الزانی طائفه من المؤمنین بلا خلاف. تعبیر مرحوم شیخه مستحب است حضور طائفه ای از مؤمنین بلا خلاف. چرا؟ اون وقت خود مرحوم شیخ تمسک میکند لقوله تعالی وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. ظاهر آیه وجوبه، خودشون میگه مستحب است حضور تمسکن بل آیه، منتها یه تعبیری دارد بلا خلافه. اگر این بلا خلافن به صدر کلام بخوره که یستحب و بلا خلافن مستحب است، هیچ مخالفی هم نداره. از اینجا ما بفهمیم پس یه قرینه بزرگان مثل مرحوم شیخ، مثل این جماعتی که ایشون ازشون نقل میکنه که بلا خلافن اینا میگن مستحب است، استشهاد به آیه هم میکنن، یه قرینه ای داشتن به ما نرسیده. قرینه ای بوده که امر ظاهر در وجوب را با اون قرینه حمله بر استحباب میکردن. تعجبم. بنابراین این کلام مرحوم شیخ که فرمود بلا خلافن مستحب است بلا خلاف، هیچ مخالفی نداره، پس معلوم شد جماعتی بزرگانی در اون عصر که قائل به استحباب بودن متفقن و دلیلشون هم همین آیه است، یه قرینه ای داشتن که با اون قرینه از وجوب دست برداشتن، گفتن استحباب. خب اگر این باشه ما باشیم و ظاهر آیه که ظهور در وجوب داره اما یه قرینه ای داریم که حمله بر استحباب کرده و الا ما شاء الله داریم جاهایی که امر با قرینه حمله بر استحباب میشه. اونایی که میگن استحباب حرفشون این تمسکی به همین آیه میکنن، ولی میگن آیه با این قول مرحوم شیخ که میگه بلا خلافن حمله بر استحباب میشه، یه قرینه ای بوده به ما نرسید. بعضی میگن که این بلا خلافن در کلام مرحوم شیخ معلوم نیست به یستحب بخوره، مستحب است بلا خلاف. نه، ممکنه مرادشون است که راجح اینه، رجحان دارد بلا خلافن، رجحان داره حضور. توجه فرمودی؟ حالا رجحان هم با وجوب میسازه هم با استحباب میسوزه. پس درست هم که یستحب بود اما بلا خلافن معلوم نیست به یستحب بخوره، که مستحب است بلا خلاف. خودشون میگه یستحب بود بلا خلافن، عرض کنم که بلا خلاف یعنی مخالفی نیست، همه میگن باید بیان، حالا من تا بعضی ها میگن مستحبه، بعضی ها میگن واجبه. اون وقت تمسک به آیه هم میکنه. هر کسی از آیه چی میفهمه؟ یک کسی با قرینه حمل بر استحباب میکنه، یکی حمل بر وجوب میکنه. اگر این احتمال رو بدیم که بلا خلافن به رجحان حضور میخورد نه به استحباب، راجح از هر، هیچ کس مخالف نیست، همه میگن بیان مردم جمع شن، منتها بعضی میگن مستحب، بعضی میگن واجب. اگر مراد بلا خلاف این باشه، پس که ما کشف از این که یه قرینه بوده و با اون قرینه آیه رو حمل بر استحباب کردن دیگه پیدا نمی کنیم. ما هستیم آیه بینیم چی ازش استظهار میکنیم، ما از آیه استظهار وجوب میکنیم، چون ولی یشهد امر، امرم ظاهر در وجوب است مگر خلاف. این اصل مطلبه. لذا مرحوم محقق میگه یستحب، جماعتی از بزرگان میگن مستحب است، بلا خلافن رو بهش تمسک میکنن. یه عده‌ای میگن مستحب نیست، توجه فرمودین، واجب است ظاهر آیه، ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه با اون دقت نظری که دارن فرماد ول احوه، بالاخره یه شبهه اینجا هست، آیا این بلا خلافن که مرحوم شیخ فرموده به یستحبو میخوره؟ تا بگیم پس قرینه ای داشتند و از با اون قرینه حمله بر استحباب کردن بشه مستحب، یا این بلا خلافن به رجحان میخوره، هر کسی رو مذاق خودش، یه عده میگن مستحب بیان، یه عده میگن واجب بیان، پس قرینه ای نبوده که امر رو حمله بر استحباب بکنن. خب ظاهر امر وجوب است، باید وجوب بگیم، چون نمیدونیم آیا این بلا خلافن به یستحب میخوره تا قرینه ای بر صرف امر از وجوب به استحباب بشه، یا به رجحان میخورد که قرینه در کار نباشه. لذا امام فرمود الاحوت احتیاط وجوبی. پس یه عده از بزرگان میگن مستحبه، یه عده میگن واجبه، و احتیاط وجوبی هم واقعا جا جایی همون احتیاطه که بگیم اقوا یا احوت، احوت لزومی این است که بگیم یه عده حاضر بشن. اگر اینجا در این مسئله ما قائل به وجوب شدیم، گفتیم واجب است حضور جماعتی، یا اینجا قائل به به احتیاط وجوبی شدیم، وقت در مسئله قبلی میگیم پس وقتی واجب حضور مردم، اعلام هم واجبه، باید اونجا هم همین احتیاط رو یا همین اقواییت رو یا همین فتوایی به وجوب رو باید در اون مسئله قبل هم بدیم. این مسئله اینجا رو تا تعداد افرادی که باید حاضر بشن چند نفر، فردا انشاءالله درس بعد. و صلی الله علیه و سلم.